عرض کردیم موضوع بحث ما تقابل و نزاع و جنگ دو اسلامه، اسلام علوی و اسلام اموی، جنگ دو روایت از دین، هر دو مناسک عقاید شریعت داشتن ولی زمین تا آسمون هم با هم فاصله داشتن. دیشب عرض کردیم که اسلام اموی که حالا ما اسمشو گذاشتیم اموی به جهاتی که راحت بخوایم حرفو ادامه بدیم، از زمان خود رسول خدا شکل گرفت. وقتی شکست خوردن مجبور شدن وارد بشن، نفوذ کنن، انواع اقدامات صورت گرفت. گوشه ایشو عرض کردن، هر لحظه مردم مدینه رو میترسوندن که الان خلاصه دشمن بیرونی میاد و شما رو نابود میکنه، شکست میخورید. هر شکستی که در هر جنگی میخوردن خوشحال میشدن، اسمش بین مسلمان ها بودن، فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، حال میکردن که نرفتیم جنگ، شاید این دفعه میبازن معلوم میشه. دوست نداشتن سپاه اسلام پیروز بشه، قرآن بیان کرد. تا اون روزهای آخر که افشاگری کرده بود قرآن کریم، عرض کردیم افشاگری های از خانه پیغمبر رو رسیدن به شهادت رسول خدا و اقداماتی که انجام شد که اینجایی بخوام وایستم بحث دیگه پیش نمیره، متناسب با فاطمیت این تکه رو عبور میکنن. امیرالمومنین تنها شد. همین یه جمله فقط به شما عرض میکنم که بخاری اینطور نوشته که نه اینی که جواب سلام نمیدادن، اصلا انگار او را نمیشناختن. شما تو خیابون کسی رو نشناسی سلام علیک نمی کنید، انگار که غریبه بود، در مدینه بود ولی غریبه بود. اتفاقات اینجا صورت گرفت. عده‌ای مرتد بودن از زمان اواخر عمر شریف پیغمبر اکرم و بیماری های روزای پایانی عمر رسول خدا، خیلی برگشتن. یه دم که خلاصه مخالف حکومت بودن، حکومت با اینا درگیر شد به اسم اینکه اینا هم برگشتن. یعنی با مرتدین جنگیدن، همزمان یه عده را هم به اسم مرتدین کشتن. اینم بحث مفصلی، حالا نمیدونم بهش بپردازم یا نه، میخوام برسم به اونجایی که میخوام برسم. بعد یه کاری رو شروع کردن که بسیار بسیار مهمه، از جهات مختلف حیرت انگیزه. یعنی بعضی وقتا آدم بعضی جملات هست از صد بار روزه برای آدم تلخ داره. دو سال اول که گذشت که عرض کردم نمیدونم حالا باید استخاره کنم ببینم بحثو بگم یا نه، رد شدم تا رسیدن به اینجایی که خب حالا میخوایم بقیه رو به اسلام دعوت کنیم. کدوم اسلام؟ همین اسلام خودشون. مسئله فتوحات پیش اومد. مسئله فتوحات ها خیلی بحث مهم چند بعدی دقیقیه، خیلی مهمه. موضع اهل بیت راجع به این فتوحات چه بود؟ این فتوحات برای چه بود؟ اهل بیت دخالت کردن در این فتوحات یا نه؟ کمک کردن یا نه؟ مشورت دادن یا نه؟ اینو با هم فرق میکن. نسبت به غنایم نظرشون چه بود؟ واقعا شناخت امیرالمومنین اینجا عجیبه. و حالا انشالله که بحث به جای حساس نرسه که به موضوع روزه امشبم مرتبطه. به صورت کلی آقا اسلام قبول نداره شما قبل از این که نیرو تربیت کنی هجوم ببری به سمت دیگران. به صورت کلی اسلام اینو قبول نداره. پیغمبر اکرم هم در 15 سال ابتدایی نبوتش اجازه دفاع هم نمیداد تا بدر. حدود 15 سال مسلمین کتک خوردن، اجازه دفاع نمیداد، چون قرار بود اون مجاهدان اسلام برن تو عرصه نبرد. کاری که اینا کردن این بود که خالد ابن ولید ها شدن فرمانده کل قوا، به بعضی جاها حمله کردن. طبیعتا اشتباهاتی هم صورت گرفت. خیلی برای حکومت ارزش داشت که اهل بیت توی این نبردها شرکت کنن. شما برید ببینید مثلا یزید در پیتی که هیچی نبود 30,000 درهم به بعضی از آدمای کوچیک میداد که باهاش همراهی کنن. حالا امیرالمومنین بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها اگه بیاد توی این فتوحات، عملا حکم تایید داده دیگه. خیلی دوست داشتن که امیرالمومنین وارد این نبردها بشه، ولو به عنوان فرمانده میشد زیر دست، فرق نمیکرد، باید تایید میکرد دیگه. هر کار کردن امیرالمومنین نیومد. شمشیری که در جنگ های مدینه کاشف الکرب عن وجه النبی بود طبق روایت امام صادق سلام الله علیه، از غلافش بیرون نیومد به هیچ وجه. اعتراض کردن، خودش هم که بعدن حضرت به حکومت رسید این روش حمله کردن به این شکل به این صورت رو قبول نداشت امیرالمومنین. امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید اهل حمله کردن و فتوحات نیست. بحث بنده این نیست که فتوحات به مطلق اشکال داره، ولی فرمانده سپاه اسلام کیه؟ اینا نیتشون چیه؟ اینا دنبال چی هستن؟ خالد ابن ولیدی که در هر حمله‌ای چشمش دنبال زن فرمانده طرف مقابل بود، این که نمیتونه قربتاً الله بره تو میدان. این جرثومه فساد بود. اون که فرمانده ارشد نظامی، وای به حال زیر دستا. البته توضیح میدم که زیر دستا همه پلید نبودن. به صورت کلی به هیچ وجه امیرالمومنین در این نبردها دخالت به صورت دخالت فیزیکی و نظامی نکرد، حتی ازش تقاضا کرد. گزارش هم داریم که مثلا خلیفه سوم به خلیفه دوم گفت علی رو همراه کنیم، او الان صلاح نیست. ولی به صورت کلی گله میکردن بعضی وقتا که چرا علی با ما همراهی نمیکنه. حتی یه سفر دیپلماتیک جور شد، براش ویزا گرفتن، گفتن بیا بریم شام، فتح شده، بیا بریم اونجا. نرفت حضرت، گله کرد به ابن عباس خلیفه دوم، گفت که اینجا که جنگ نبود، میخواستیم بریم مثلا با فرض کنید که نماینده های روم بالاخره دیدار کنیم، میخواستیم علی را هم با خودمون ببریم. حضرت نرفتن، به هیچ وجه همراهی نکرد حضرت، به هیچ وجه. اصلا این روش رو قبول نداشت. اولا شما دنبال چی هستی؟ اولویت حضرت نبود. حالا جلوتر عرض میکنم هر فتوحاتی غلط نیست، اولویت امیرالمومنین نبود، جزو زمان خوش هم این کار رو نکرد. نمیخواستم حکومت اینها رو تایید کنه بعد از شهادت حضرت زهرا، لذا همراهی نکرد. هیچ گزارشی برای همراهی امیرالمومنین در فتوحات نداریم، با اینکه همه گزارشی در مورد امیرالمومنین ساختن، حتی نستجیر و بالله شراب خوری. بالاخره بنی امیه سر کار بوده دیگه، شما چه توقعی دارید؟ بنی امیه سر کار بوده، هر چه دهنشون در میاده میتونستن بگن. با این حال ننوشتن علی ابن ابی طالب شرکت کرد. دقت میکنی؟ یعنی اینقدر واضح بود که امیرالمومنین قبول نداره. بیدین ها و لامذهب ها هم ننوشتن که او شرکت کرد. فقط در مورد امام حسن یک قیل در یک گوشه از یک جنگ با ایرانه. قیل یعنی گفته شده. من برای شما مثال بزنم، مثل اینکه در یک کانال تلگرامی خونی یک خبر تایید نشده، یک منبع ناشناس گفت، این یعنی چی؟ یعنی که این خبر تایید، اگر امام حسن علیه السلام تو جنگ با ایران شرکت کرده بود برای حیثیت حکومت خیلی میارزید سید شباب اهل الجنه بیاد توی نبرد، لذا باید گزارش میکردن حضرت چه کاره بوده اونجا، مسئول بوده، فرمانده کجا بوده، چی دستش بوده، کجا حمله کرده، کجا پدافند بود. می‌نویسه آدم مهمی بود برای خیلی 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 کوچکتر از امام حسن توی جنگ‌ها. نوشتن کجا بود، اشعث رو نوشتن کجا بود، کجا رفت، کجا اومد. یه قیل فقط داریم که امام حسن بود، که اولا این قیله، یعنی یه خبر تایید نشده. ثانیا هیچ گزارش دیگه این نیست که چه کار کرده حضرت اونجا. دقیق میفهمیم. لذا سند معتبری برای حضور اهل بیت در فتوحات نداریم ابدا، جز این خبر تایید نشده. از طرفی امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود که به چند دلیل، یکیش اینه، من وقتی به خانمون حمله کردن دفاع نکردم که حسنین کشته نشن، چون هدایت قطع میشد. چه ضرورتی داشت در جنگ با ایران امیرالمومنین امام حسن رو بفرست؟ چه خطری مگه جهان اسلام رو تهدید کرده بود؟ نیرو کم اومده بود مگه؟ اینقدر مهم بود خودش حرکت میکرد؟ دقت میکنی؟ تو ذهنتون ممکنه بیاد اگر خطر انداختن جان امیرالمومنین بچه های خودش رو نیست، اون ماجرای آب دادن جلو در خون عثمان چیه؟ اونم مصادرش بحث کردیم، اشکال روایی داره، اشکال تاریخی داره نقلش. نمیگن، ناقص برای شما میگن. شنیدی دیگه، میگن امیرالمومنین امام حسن امام حسین گذاشت در خونه عثمان. درسته؟ شنیدین؟ نشنیدین؟ که مثلا دفاع کنن از عثمان. شنیدید اینو؟ امیرالمومنین امام حسن امام حسین گذاشت در خونه. این روایت اشکال فنی داره چند تا. یکیش اینه که جمله بعدش تابلوه، میگه وقتی اینا وایسادن جلو در، از در پشتی رفتن عثمانو کشتن، تکه پاره کردن. اینا اومدن میشه امیرالمومنین، یه سیلی به صورت امام حسن زد، یه مشت تو سینه امام حسین. اصلا معصوم نیست امیرالمومنین. این با منطق یه آدمی مثل علی ابن ابی طالب غیر معصوم سنی ها هم جور نیست. برای چی؟ من کمکاری کرده بود. باقیش معلومه که داد میزنه که نیست. اصلا سر جاش معلوم امیرالمومنین نسبت به قتل عثمان فرمود نه ناراحتم و نه خوشحال. پس آقا سندی برای شرکت اهل بیت در جنگ ها نیست. اما بنازم به این تقوای حیرت انگیز امیرالمومنین سلام الله علیه. دو تا گزارش تو نهج البلاغه است، اینا از روزه قتلگاه برای من تلختره. اونجایی که تو این نبرد و درگیری که صورت گرفت، خبر دادن در نهاوند 150 هزار نیروی ایرانی آماده حملن. این 150 هزار حمله می کردن، آشو با جاش زده بودن، ناکار کرده بودن. عمار می گرفتیم تو مسجد، دیدیم خلیفه دوم اومده رعشه گرفته. دیشب از هنرها و شجاعتاش گفتیم. رعشه گرفته، حتی سمعو عطیت از راسهی، صدای دندون قروچش از ترس دندوناش به هم میگرد. خلیفه مسلمی صدا دندون قروچش میومد. اینجا امیرالمومنین صلوات الله علیه دید اگر قرار باشه اینا دوباره برن، اون زمان ایرانی ها مسلمان که نیستن، کفار حمله کنن، اسلامی باقی نمیمونه، نه اینا میمیرن، چیزی باقی نمیمونه. اینجا رفت مشورت داد، کاری کرد خلیفه دوم کشته نشه. این عجیب، این تقوای امیرالمومنین. هر کس اونجا بود بهترین فرصت بود برای اینکه انتقام بگیره. دو بار امیرالمومنین این کارو کرده. یکی اونجایی که پسر این وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید بیعت نکرد، مالک یقش رو گرفت عبدالله رو آورد جلو امیرالمومنین، گفت گردنشو بزنم، اینا یه روز شما بیعت نکردید در خونتون آتیش زدن، گردن اینو بزنم. حضرت فرمود نه، یه حمیل یعنی یه ضامن بیاره که نمیخواد با ما بجنگی آزادش میکنیم. عبدالله گفت ضامن ندارم. حضرت فرمود انا حمیله، من ضامنشم، بذارید بره. یکی هم اینجا، هر کس تو امیرالمومنین بود بهترین فرصت بود که این میرفت تو میدان و ایرانی ها میزدن ناکارش میکردن تمام بشه. حضرت اینجا دید که اسلام آسیب میخوره، شکست اسلامه. ببینید یه عبارتی حضرت داره تو خطبه سوم با خطبه 134 و 146 برید مقایسه کنید. خطبه سوم خطبه شقشقیه است. میفرماد اما والله لقد تغمسها فلان، و این فلانی خلیفه اول لباس خلافت رو تنش کرد، و انه لیعلم ان محلی منها محل اینجا قطب من الرحا، میدونست من محور آسیاب اسلامم، محور منم که محورم. توجه کردی؟ وقتی میخواست خلیفه مشورت بده گفت آقا من میخوام برم نبرد، یکیش این بود که تو بری نبرد اونجا در بری آبرو اسلام میره، تو اونجا بری دشمن میفهمه که تمام توانشون رو اسم و سربونا بردن تو نبرد، بزنین پشتش خبری نیست، دشمن انگیزش بیشتر میشه، شکست بخوری نیروها همه انگیزشون رو روحیشون رو از دست میدن، تو نرو میدان، تو نرو همین مدینه بمون. بعد حضرت این عبارت رو فرمود کن قط، اونجا فرمود چیم؟ ان محلی منها محل القطب من الرحا، قطب رحا، قطب آسیاب منم. اینجا به او فرمود کن قطبن فستدر الرحا، تو قطب باش بقیه دورتو بگیرن برای اینکه اسلام حفظ بشه. اون نماینده اسلام نیست و قاسبه، ولی امیرالمومنین دید اگر تو این نبرد شکست بخورن اسلامم رفته، نه فقط اینا. به ابی انت و امی امیرالمومنین، هر کسی بود بعد از قتل حضرت زهرا میگفت به درک همشون بمیرن، چقدر دل سوزن. هم جون او رو نجات داد هم اسلام، در صورتی که یکی شاید مثل من بود اونجا وقت انتقام بود، اینا اینقدر به گریه های از زهرا بی توجهی کردن بذار بمیرن به جهنم برن بفهمن چه غلطی کردن. شاید هم در یه روایت هست از امام صادق که ما رو نگاه کرد گفت علم یکن علی قوی فی دین الله، میگه علی قوی نبود چرا وارد درگیری نشد؟ در روایت هست فرمود که برای اینکه هنوز مؤمنینی پا به این دنیا نذاشته بود، خیلی برای هدایت ما و امثال ما اهل بیت سرمایه گذاری کرد، دندون رو جگر گذاشت. صبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شجاع، صبر کرد. پس آیا اهل بیت کمک کردن؟ بله. کجا؟ اونجایی که دشمن داره حمله میکنه و اصل اسلام میره، اونجا کمک کرد. گاهی فقهای ما میبینیم در مورد شاه قاجار که نوشته، فقیه مرجع تقلید نوشته که من تمام تصرفات در فیع و انفال و برای او حلال اعلام میکنم، اطاعتش رو واجب میکنم چون روسیه حمله کرده. اینو قبول ندارم، ولی الان که کافر حمله کرده ممکنه سرزمین مسلمین اشغال بشه به او اختیارات میدم. این تقواشو نشون میده، اهل لجبازی نیست، با اینکه حق محض حق مسلم. آیا کمک کردن؟ بله. کجا؟ اونجا که اسلام در خطر. تو بقیه موارد خیر، هیچ کمک نکردن ولو اینکه اونا تقاضا میکردن. سندی هم برای حضور اهل بیت نیست جز یک منبع تایید نشده برای امام حسن. با این حال برای اینکه دیگران بعدن متوجه اصل ماجرا بشن، دو تا عبارت مهم از زین العابدین و امام صادق علیه السلام داریم. زین العابدین علیه السلام در صحیفه سجادیه برای مرزداران دعا کرده، مرزداران. اصلا یه عده بودن آقا وقتی می اومدن، حالا ما این شبهای توفیق شد عرض کردیم که اینا چه بلایی سر جامعه مسلمین آوردن، قات می‌زدن، می‌دیدن که تو این جامعه اینقدر داره فساد میشه، خطا میشه، نمیتونستن تحمل کنن، کجا فرار کنه؟ خود آدم خدا گیر نندازه. می‌رفتن تو مرزهای کشور اسلامی، موقع یک کشور که بیشتر نبود، مثل الان نبود تمپاره باشه، کشور اسلام یکی بود. می‌رفتن تو مرزها در برابر حمله‌های کفار دفاع می‌کردن تا کشته بشن. حجر ابن عدی، ابو ایوب انصاری، این خوبایی که یاران امیرالمومنین می‌بینی رفتن تو اونا، علت چه؟ علت این میدن تو شهر نمیتونن دووم بیارن، فساد میبینن، ظلم میبینن، نمیشه کاری کرد. این چیکار میبینیم؟ اقلا از مرز دفاع کنیم که یه جهادی کرده باشیم. امام سجاد علیه السلام برای مرزداران دعا کرده، نه برای فتوحات. چیا دقت میکنیم؟ تو مرزدار جلوی حمله رو میگیره دیگه، اینجا سرزمین مسلمینه، این در راستای چی؟ همون مشورت امیرالمومنین. اما برای اینکه میدونن حتما دستگاه‌های تبلیغاتی این اسلام بنی امیه و پدر جداشون خواهند گفت که علی و حسن و حسین علیه السلام همراهی کردن، دوست دارن اینو بگن همه جایدن با ما همراهن، خانواده پیغمبرم با ما هم مسیرن. برای اینکه این ثبت بشه ائمه با این مخالفن، با اینکه خیلی هزینه براشون زیاد داشت، امام صادق علیه السلام فرمود تمام تصرفات، غنائم، ما یملکی که از این جنگ ها میاد، هر جنگی چی داره و تحت لوای امام عادل باشه، ما قبول نداریم، میشه همش چی؟ حرام. ولو درست باشه خمس غنیمت جنگی و شیعه سنی قبول دارن، تو بقیه خمس شیعه سنی دعوا دارن. خمس غنیمت جنگی برای ماست، ممکنه با این خمس غنیمت جنگی خونه بخره، ازدواج کنه، کنیز بخره، ازش بچه دار بشه. فرمودن ما راضی نیستیم، همش حرامه. این خیلی آقا خلاف تقیه بود، ائمه خلاف تقیه عمل نمی کردن الا یک جا، اونجایی که مرز حق و باطل نزدیک هم می شد گم بشه حق، اونجایی که حق و باطل می خواد گم بشه سینه سفر می کنن، به خطر خودشونو می اندازن. دیشب عرض کردم وقتی هارون گفت السلام علی ابن عم، مردم گفتن ای فامیل پیغمبره، از حضرت کاظم سلام الله علیه خودشو به خطر انداخت، فرمود السلام علی یا ابی، که این حرفان تو پسرموی بابای بابات بوده، بابای منه، از این را نیا. اونجایی که حق و باطل نزدیک میشه، مرزش میخواد رو هم بیفته، تشخیصش سخته، اونجا اهل بیت نمیگذارن، تقیه نمیکنن. امام صادق علیه السلام فرمود ما هیچیشو راضی نیستیم. گفتن آقا اینا از این کنیزا بچه دار بشن همش میشه حرامزاده. فرمود ما راضی نیستیم. حالا امامی که اینقدر کریمه، کافر حربی به در خونه از زهرا لقمه از دهن امام حسن میگیره میده، اینجا چون حق و باطل گم میشه، خسیس نیستن اهل بیت که کوتا بخوان بیان یا نه، اینجا حق و باطل گم میشه، اینجا کوتا نمیای. شیعه ها بودن ما چی کار کنیم؟ فرمودن برای شیعیانمون آزاد میکنیم. اصلا یه مرز کشیدن بین شیعیان و غیر شیعه. یه جهت دیگه هم داشت، وقتی شیعیان دائما تو تخریب و فحاشی و کتک خوردن و زندانیان، اهل بیت دنبال این بودن هویت به شیعیان بدن، عوضش حلال میخورید و حلال زاده اید، قوت قلب دید. این صبح تا شب دو هر جا میرفت، یا این آدم هر جا میرفت فحش میشنید، هر جا میرفت میترسید الان بگیرن بکشنش، هر جا میرفت بهش توهین میشد. اینجا اهل بیت هم برای اینکه حق و باطل گم و گور نشه، یک، دو، برای اینکه هویت این شیعیان دلگرم بشن، فرمودن برای شیعیانمون آزاد میکنه. دقیقا فرمودین، یعنی کاری کردن که ما این رسم مدلی فتوحاتو نه خودشو قبول داریم نه هم اموالشو، مرزبندی کردن. کسی فکر نکنه که اهل بیت با اینا هم مسیرن، هم مسیر نیستن. این تا اینجا. حالا یه مقدمه عرض میکنم که نمیدونم چقدر بتونم اینو بازش کنم. اینا وقتی وارد این جنگ ها که میشدن با کافران که میجنگیدن در اسلام، اگر دو گروه مسلمان با هم بجنگن، مثل ظاهرا مسلمان، حتی مثل جمل، امیرالمومنین سلام الله علیه اجازه غنیمت گرفتن نداد، حتی تو دیگه اونا داشتن آش درست میکردن، فرمود پس بدید. اون جملیه انقدر پر رو بود، من لگد زد دیگه و برعکس کرد، محتویاتش ریخت دیگه و برداشت رفت. هم برده نمیگیرن، دو تا مسلمان، دو گروه مسلمان با هم بجنگن برده نمیگیرن. لذا شما ببینید امیرالمومنین تو جنگ های اسلامی که کرد دوره خودش با مسلمان ها جنگید دیگه، برده نگرفت، نه مرد رو نه زن رو. اگر قرار باشه بین مسلمان و کافر درگیری بشه، اون که اسیر میشه میشه برده. وقتی برده بشه یه سری احکام داره، حق خرید و فروش نداره. اینا رو میگرفتن میبردن دارالحکومه تقسیم میکردن، اسرای جنگی رو به اینا میگن سبی، جمعش میشه سبایا. اینا اسیر نیستن. اسیر یعنی در جنگ دو تا مسلمان که با هم دو گروه مسلمان درگیر بشن، اونی که بگیرن اسیره، بعد با پولی با جریمه‌ای با زندانی مجازات آزاد میشه یا مجازاتش میکنن. اما دو گروه کافر با هم بجنگن چند تا ویژگی داره. یک، مرد باشه میشه برده، زن باشه میشه کنیز، به جمعش میگن سبی، سین و باب و یا. احکامی برای این قائل بودن، بخشیش از پیغمبر رسیده بود، بخشیش اینا توش زیاده روی کرده بودن در دوره خلیفه دوم. مثلا حق نداره کنیز محجبه باشه به هیچ وجه. خیلی اینجا حرفا هست نمیتونم بیان کنم، نمیشه گفت، نگفتنی، بعد دفن بشه در سینه ها. اجازه پوشش سر نمیدن، میگن حرامه. دوره خلیفه دو اونجور اگر میدید زنی کنیز میخواد چادر سرش کنه، با شلاق او رو میزد. اینا رو اگر بتونن دفن بدنهای کافر رو هم حرام میدونه. دیگه هم بقیهش رو اصلا نمیتونم بیان کنم، بقیهش رو دیگه نمیشه گفت. در کربلا خیلی از اون رسمهاشون رو نتونستن انجام بده، ولی به نگاه سبی شما اگر ادبیات روایات ما رو ببینید، از امام زمان اینطور رسیده، صبی اهل و ککل عبید، مثل برده ها میخواستن با اینا رفتار کنه. خیلی هارم نمیشه گفت. یا از اون عبارت سید الشهدا که نقل زیادم داریم، یکی دوتا نیست، ان الله شاء ان یراهن. از آن نبردید که در کربلا اتفاق افتاد، اونها به نماز سید الشهدا تیر زدن، بگن ما اسلامت رو قبول نداریم. خودشون نماز خوندن خاک بر سرها، ولی به نماز حضرت تیر اندازی کردن. گفتن اگر وایسیم این توهین، نستجیرو بالله که کافر وایسه نماز بخونه، باید جلوگیری کرد، تیر میندازیم که نتونه بخونه. این حد که حرمت نماز، نستجیرو بالله. بدنهای مطهرم به همین دلیل حرام میدونستن. که اینی که من به شما عرض میکنم، یه اسلام مقابل اسلامه. یه وقتی میگید یک شقی، یک اهل شقاوت، یک رذل پست، یک فاسق فاجر یه غلطی کرد، یه وقت یک جریانی با قربتن الالله، با قصد انجام واجبات و ترک محرمات. اینی که شیخ مفید نوشته اولین اقدامی که کردن در هجوم این بود که دست به سمت برای چه؟ برای اینکه حرام میدونستن. دیگه بیش از اینم نمیگم، رد میشه. بعضی از روزه ها رو آدم باید یه بار طول عمرش بشنوه و یک عمر براش زجه بزن. منم هی بریده بریدهش میکنم، برای اینکه میترسم از این که بخوام مجلس باهاش گرم کنم. بذارید از یه طرف دیگه بیام بتونم چند جمله حرف بزنم. از هشتم ذیحجه این کاروان وقتی را افتاد، شما انشالله اربعین که رفتید یاد این جمله ها میفتید، سه چهار روز تورایی در جام برید ازتون پذیرایی میکنن، ولی میرسید به کربلا دیگه نا ندارید. هر کدوم از ذاکرا و نوکرا و منبریار من ببینم این ده پونزه روزه دیگه نفس ندارن، هر جا رفتی قبلش پذیرایی کردن، بعضش پذیرایی میکنن، شونه هاتون رو میمالن، تسلیت میگن، التماس دعا میگن، محترمید، ناموستون اونجا آرامش داره. از روز هشت ذیحجه تا همین الان که با هم داریم حرف میزنیم 40 روز گذشته. این زن و بچه فقط اگر اصلا داغ نمیدیدن، اینها توی بیابون نمیدویدن، همین 40 روز سفر، همین بس. شما 4 روز اربعین می چی کار میکنید اینطور میشید حال ندارید؟ عرب ها میدن پای تاولزده شونو به سید و شهدا نشون میدن. این مسیر سنگینی بود، خیلی از این آل الله تو مسیر از دنیا رفتن، صف دوبل حدید، فقط اینها رو سفر نیوردن، از روز 11 هم به بعد زنجیر به گردن، با حد که حرمت، با بی ادبی. من همینقدر مختصر میگم، لباسهاشون در شأنشون نبود، بیشتر از این نمیتونم بگم، دون شأنشون بود. اینها رو هر جا میبردن میخواستن نشون بدن ما چی آوردیم. تا رسید به شام، اینجا هم حرف خیلی زیاده، حالشو ندارم بگم، توانشو ندارم، تاریخ ثبت کرده از کجا بردن، از کجا آوردن، یهودی ها تو مسیر چجوری پذیرایی کردن، تا رسیدن به دروازه کاخ اینها رو وایسوندن. زین العابدین سلام الله علیه فرمود سر مطهر پدر من رو این جلو آورده بودن، تا این دختران می اومدن گریه کنن با چوبه نیزه، با یه حال اینها رو وارد مجلس کردن. من اینا رو هم نمیتونم بیان کنم، اشاره میکنم تا برستم به یه جمله عرض کنم. وارد مجلس که شدن خیلی اتفاقات اونجا افتاد. بزرگترها، زینب کبرا سلام الله علیها، زین العابدین علیه السلام خودشون رو کنترل کردن. با این حال زین العابدین بعدن چند بار از این قضیه شکوه کرده، خیلی حرفا رو هم نمیتونم بیان کنم، برای بعضی حرفا باید مرد. یکیشو کوچیکشو عرض میکنم که شما ببینید چقدر جگر حضرت رو سوزوندن. زین العابدین فرمود که کان یزید لعنه الله یتخذ و مجالس الشرب، ما رو یه بار مجلس شراب نبود. سر مطهر بابای منو دم پای او گذاشته بودن، او از بالا اینطوری نگاه کنه، داشتن نگاه میکردن، اینا قلباشون داشت ذوب میشد، ولی این دختر بچه با اینا طاقتش فرق داره. بعد از چند روز دوری خیلی اتفاقات اونجا افتاد، به غرورش برخورد، دیگه نمیتونم باز کنم چه شد. وقتی رفتن توی خرابه، خدا میدونه همه رو سعی کردم حذف کنم، مخدرات هر کسی گوشه نشسته بود سرشونو بلند نمی کردن. خدا نیاره در یک جایی بانوی عفیفه به او جسارت بشه، دیگه حرف نمی تونه بزنه، هر کسی گوشه ای رفت. به غیرت این بیبی برخورده بود، این اسفند رو آتیش بود. حسین جان به ما گفتن صورتش رو کف خاکه. دیدی آقا دختر تو خونه اگر کوچیک باشه سر سفره غذا قهر کنه میره گوشه میخوابه، ناز پرورده سید الشهدا سرش رو کف خاک خرابه گذاشت، لحظاتی چشمه مبارک رو بست، یه ها دیدن بلند شد گم الان بابا اومده بود، استراب افتاد بین اهل حرم، هر کار کردن آرومش کنن، علم داره زینب کبرا میدونه اینا رزلن، هر چه تلاش کردن دیگه دلش رفته بود بابا ما میخوام، هر کار کردن آرام نشد، یه لحظه دید اومدن داخل، نشسته بود اومدن جلوی او قرار دادن، روبندو که کنار زدن نوشته اومد اول جلو بعد عقب عقب رفت، یا قابل تحمل نبود یا نشناخت یا چیزی دید وحشت کرد، ولی بعد انگار حس کرد، آمد جلو دست کشید به اون صورت، من الذی ایتمنی